أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا عرض سلام ادب دارم خدمت سروران عزیز. بحث ما درباره نامه 31 نهج البلاغه بود. رسیدیم به این فقره از وصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی له الفدا به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام که می‌فرماید ولا تضیعن حق اخیك اتکالا علی ما بينك و بینه فانه ليس لك باخ من عوعت حقه ولا يكن اهلك اشقى الخلق بك. امیرالمومنین علیه السلام در این بخش به حق دوستی اشاره می کند که حق دوستی رو ضایع نکن. ولا تضیعن حق اخیك اتکالاً علی ما بینک بینه، یعنی به جهت اعتمادی که به یگانگی و رفاقتی که بین تو و بین برادر تو هست حق او رو ضایع مکن. فانه لیس لک باخ من عوعت حقه، کسی که حقش رو ضایع کنی دیگه برادر تو نخواهد بود. چون بعضی افراد هستن به خاطر اینکه خیلی صمیمین، خیلی رفاقت بینشون هست و بسیار مثلا نزدیک هم هستن، یه وقت هم میگن که خب حالا چه اشکال داره ما مثلا غیبتش بکنیم، تهمتش بزنیم یا مالش رو بخوریم. توجه دارید؟ خب این به هیچ وجه به معنای اخوت نیست. در اخوت باید رعایت حقوق یکدیگر رو داشت. ولا یکن اهلک اشقى الخلق بك، اهل تو و خاندان تو و خانواده تو نباید به خاطر تو بدبخترین مخلوقین باشن. یعنی تو کاری بکنی که خانوادت به ذلت کشیده بشود، یا مثلا فرض کنید حالا با رفتارت، با رفتارش، با کردارش، اون جایگاه و اعتبار و ارزش خانوادگی رو آدم ازش غفلت بکنه و تنزل بدهد با رفتارش، با کردار زشتش، در حالی که توصیه شده است که باید کاری کنی خانوادت در رفاه باشن، در واقع تنگنای زندگی پیدا نکنن. مثلا اینو یکی از نعمتهای الهی دانستن. بعضی هستن مثلا فرض کنید تو سیر و سلوک و زهد و اینا هستن، بعد فشار به خانواده میارن، خانواده رو در تنگنا قرار میدن. یا مثلا با رفتار زشتشون اعتبار و آبروی خانواده رو از بین میبرن. این جمله میتونه هر دو رو شامل بشه. ولا ترغبن فی من زهد عنك، کسی که اعتنایی به تو نمی کنه. زهده عرض کنم اینجا با ان متعدی شده، چون زهده گاهی خود با فی متعدی میشه، گاهی خود با ان، به معنای بی اعتنایی کردنه. زاهد کسی است که نسبت به زرق و برق دنیا بی اعتناست. می فرماید اگر کسی به تو بی اعتنایی می کند لا ترغبن، نه تو هم بهش علاقه نشان نده، اظهار علاقه نکن و رغبتی به اون نشان نده، برای که به تو علاقه ای نداره. چرا تو خودتو تحقیر می کنی؟ هی اظهار علاقه میکنی و خودتو به او نزدیک میکنی در حالی که او به تو هیچ علقه‌ای ندارد. برها در رابطه رفاقت و دوستی و برادری باید دو طرف به همدیگه علقه داشته باشن. بعد میفرماد ولا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منک علی صلته ولا تکونن علی الاساءت اقوا منک علی الاحسان. میفرماد نباید برادرت در قطع پیوند برادری که ارتباطش رو با تو قطع میکنه قوی تر باشد از تو در برقراری این پیوند. یعنی تو داری تلاش میکنی که پیوند و صله رحم و پیوند برادری برقرار بشود، اما برادرت از اون طرف تلاش میکند که این پیوند برادری قطع بشود. نکنه که قدرت برادرت در قطع پیوند برادری قوی تر باشد از تلاشی که تو برای پیوند برادری میکنی. تو باید قوی تر عمل کنی تا این ارتباط قطع نشود. بعد میفرماد همچنین در بدی کردن قوی تر از تو در نیکی کردن نباشه، یعنی بد عمل کردنش از احسان تو به او از تو تواناتر باشه، این تو نباشه. لا تکونن علی الاساءه اقوا من که علی الاحسان، بد عمل کردنش از احسان تو، تو داری احسان میکنی به او، او داره بد عمل میکنه به تو، بد عمل کردن او به تو قوی تر نباشد از احسانی که تو نسبت به او میکنی. تو باید احسانت قوی تر باشه تا او دیگه مغلوب بشه و ببینه که خلاصه دیگه راه چاره جز پیوند برادری نیست. ولا یک برن علیک ظلم من ظلمک، لا یک برنه یعنی بزرگ نیاید، گران نیاید بر تو ظلم کسی که بر تو ظلم کرده. به هر حال تو این دنیا آدمایی هستن، حتی گاهی خود بچه مسلمانن، گاهی خود بچه های حزب اللهی ان، اما به تو ظلم میکنن، دروغ میبندن، تهمت میزنن، ناروا سخن میگوین. حضرت میفرماد ولا یک برن علیک، بزرگ نیاید بر تو، گران نیاید بر تو ظلم کسی که بر تو ظلم میکند. فانه یسعا فی مورته و نفعک، برای اینکه این ظلمی که این شخص به تو میکند، ای داره تلاش میکند در زیان خودش و ضرر خودش و نفع و سود تو، برای اینکه هر چه داره در حق تو ظلم میکنه گناه خودش سنگین تر میشه، ثواب تو بیشتر میشود. مثلا گران نیاید بر تو و ناراحت نشو، تو خودت البته مراقب باش ظلمی نکنی، کمان که امیرالمومنین در وصیتش فرمود کونال ظالم خصما وللمظلوم عونا، به امام حسن و امام حسین علیه السلام سفارش کرد. اما کسی هم به تو ظلم میکند ناراحت نشو، بر تو سنگین نباشد، خودتو آزار نده، تو داری الان ثواب میبری و اون کسی که داره ظلم میکنه بار گناهش رو داره سنگین تر میکنن. بعد میفرماد که عرض کنم خدمتتون ولیس جزاء من سرک ان تسوء، جزاء و پاداش کسی که من سرک یعنی کسی که تو رو خوشنود میسازد، پاداش چنین شخصی این نیست ان تسوءه، که بهش بدی بکنی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او خوبی کرده به تو، خوشنودت کرده، تو هم خوشنودش کن، احسان بهش بورز، نیکی بورز، و عکسش عمل نکن. اگر بدی کرد، ببینید دقیقا اینا داره امیامومی اینجا حقوق برادری رو ذکر میکنه، یعنی اصل حقوق برادری، اینکه اگر برادرت به تو بدی کرد، ظلم کرد، تو ناراحت نشد و بدی او به تو نباید غلبه پیدا کند بر خوبی تو به او. هم اگر او بدی کرد ناراحت نشو، هم تو بدی نکن، خوبی کن، و خوبی تو هم باید غلبه پیدا کنه بر بدی او، احسان تو باید غلبه پیدا کنه بر بدی او. بعد اگر حالا برادرت تو رو خوشحال کرد، خوشنود کرد، شادمان کرد، پاداش شادمانی و خوشنودی که دوستت کرده بدی نیست. یا خبو به چنین دوستی بدی نکنی، بیشتر تازه باید محبت کنی، بیشتر اظهار علاقه بکنی و بیشتر حق او را ادا بکنید. اینا کاملا اصول حکمرانی است که میتونه حتی در اصول حکمرانی بین المللی هم مؤثر باشه. مثلا ما بعضی ها میگن چرا ما در سوریه از دولت سوریه حمایت کردیم؟ اولا ما هرچه در قصه سوریه علیه داعش حمایت کردیم، مثلا کمکی کردیم، اسلحه‌ای دادیم، همه اینا پولشو گرفتیم. ثانیا اگر ما داعش رو در خاک سوریه از بین نمی بردیم، خب باید در مرزهامون با او می جنگیدیم. سالسن امیر المومی فرمه ولیس جزا و من سر را که انتسو او، تو جنگ حزب بعث علیه ایران که 8 سال یه جنگ جهانی سوم علیه ما شد، خب سوریه به ما کمک کرد. سوریه اصلا اولین موشکایی که ما دریافت کردیم، سوریه واسطه شد از طریق قذافی و لیبی، موشکایی که در اختیار قذافی بود در اختیار ما تعدادی رو گذاشتن. حالا با زحمت و یه مقدار شیطنت و این حرفا هم بود، یعنی قذافی خب خیلی شیطنت کرد، ولی به هر حال دولت سوریه و حافظ اسد واقعا کمک کرد و نقش مهمی اون زمان داشتن. ما به هر حال مرتب صدام موشک میزد به شهرهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، تهران، موشکای دور برد، و اگر ما موشک نمی زدیم این همینطور ادامه پیدا میکرد و میتونست اصلا کاملا جنگ رو غلبه پیدا کنه. خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم و دوستانشون خیلی تلاش کردن. بعد کم کم خب این محاصره های نظامی رو که دیدن، به این نتیجه رسیدن که خودشون باید به تولید موشک بپردازن، که الحمدلله الان یک کشور مقتدر در حوزه دفاعی هستیم. برای اینکه دفاعی در واقع حکمرانی دفاعی ما در کشور داریم و موفقیم الحمدلله. اما متاسفانه مثلا تو حوزه خودرو، تو حوزه های دیگر حکمرانی نداریم، اختاپوسه تغذیه داریم، اختاپوس خود رو داریم، و تا این اختاپوس تبدیل به حکمرانی نشود همین وضعیته که میبینید. یعنی ای وزیر سمت ای بگوید بعد قیمت خود رو ارزان‌تر بشود، اصلا گران نشود، گران‌تر میشود. مگر این حرفاست؟ مگر این چیزا؟ تا حکمرانی و حاکمیت دستت نباشه نمیتوانی امر و نهی بکنی. توجه دارید؟ پس بنابراین ولیس جزاء من سر را که ان تسوءه، اینا نکاتی است که در حکمرانی بین المللی هم مؤثره و میتونه به ما اصولی رو در اختیار ما قرار بده. بعد حضرت میفرماید وعلم یا بنی، این بخشی که میخوایم الان بخوانیم 28 توصیه امیرالمؤمنین داره، که این 28 توصیه بسیار درس آموز، هم برای زندگی فردی هم برای زندگی اجتماعی. اولین توصیه این از وعلم یا بنیه ان رزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، فان انت لم تأته اتاک. حضرت میفرماید که فرزندم دو نوع رزق وجود دارد، یه رزقی که تطلبه تو به دنبالش میروی، طلبش میکنی، کما اینکه در روایات هم ما امر شده ایم که تنبلی ممنوع، تجارت، زراعت، فعالیت های اقتصادی لازم و انسان باید تلاش بکند تا خلاصه احیاء موات بکند، نمیدونم کار اقتصادی بکند، گردش ثروت داشته باشه، تولید رو را بندازه، رونق اقتصادی ایجاد بکنه، همون شیوهی که امیرالمومنین و همه ائمه علیهم السلام داشت. و رزق یطلبک، یه رزقی است که طلب میکند تو را، یعنی رزق به سراغ تو میاد، همون رزق من حیث الایت. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، آیه 2 و 3 سوره طلاق. رزق من حیث لا یحتسب هست. بعد میفرماید که فان انت لم تأتی اتاک، یعنی اگر به دنبالش هم نری به دنبال تو می آید، خیالت راحت، این رزق از تو قطع نمیشه، این رزق مال توست. رزق هم اینجا منظورتن رزق مالی نیست، رزق معنوی هم هست. گاهی قد انسان به یک نیازمندی کمک میکنه یا به والدینش احترام میذاره، کار مردم رو راه میندازه، درخواست مشروعی داره اجابت میکنه، خداوند سبحان یه رزق معنوی نصیبش میکنه، رؤیاهای صادقه میبینه، استخارهای درست میزنه. توجه دیدید بعضی افرادن استخاراشون دقیق به هدف میزنه. چرا این بعضی این نعمتو دارن بعضی نعمتو ندارن؟ خب این رزق معنویه، رویای صادقه رزق معنویه، نفس ملهمه الهاماتی از آینده براش میشه. گاهی مثلا فرض کنید باطن آدم ها برای بعضی ها آشکار میشه، بعضی ها تولید رزق تولید علم نصیبشون میشه، یعنی مرتب رزق معرفتی و علمی نصیبشون می شود. اینا رزقیش که رزق میاد سراغ آدم. و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. حالا یه وقت زمین مرده رو این رزق باران احیا می کند، یه وقت جان مرده رو زنده می کند، جهل رو به علم تبدیل می کند، معنویتی به انسان می ده. این سفارش اول. سفارش دوم، ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا. میفرماد چقدر قبیح است خضوع هنگام احتیاج، هنگام نیازمندی. انسان در برابر دیگر یه نیازی داره، در برابر دیگران خضوع کنه، خشوع کنه، خودشو خار کنه، خیلی قبیحه این. ولی جفا عند الغنا، هنگامی که بی نیازه توانایی دارد، حالا توانمندی مالی هست، علمی هست، بیاد جفا کند. جفا کند یعنی چی؟ خضوع کند یعنی چی؟ خضوع اینجا که داره تقویش میکنه معنی تواضع نیست، انسان قطعا باید تواضع داشته باشه. اینجا خضوع یعنی حقارت، یعنی خود رو ذلیل کردن برای گرفتن یه حاجتی، خود تو خار کنی، خود تو ذلیل کنی چون یه احتیاجی داری بکشی. این قبیحه. ما اقبح، چقدر قبیحه است خضوع و ذلیل شدن هنگام داشتن حاجت و نیاز. ولی جفا اینجا یعنی چی؟ جفا یعنی خشونت داشتن، ظلم کردن اندل غنا، یعنی وقتی که توانگری، وقتی که بی‌نیازی، بیایید به دیگران به جای اینکه محبت کنید، لطف کنید، از نعمت خدا دادی دیگران رو بهره‌مند بکنید، بیایید با خشونت رفتار کنید، جفا کنید، یعنی از این نعمت‌ها به دیگران ارائه نکنی و دیگران رو از نعمت الهی که نصیبت شده بهره‌مند نسازی. اینم سفارش دوم. لذا فرمودن در مقابل فقرا تکبر نورزید، تواضع داشته باشید. یکی از ویژگی‌هایی که من در تمام رفتار اهل بیت عصمت و طهارت دیدم همین که می‌رفتن به خانه‌های فقرا سر می‌زدن، می‌نشستن، باشون غذا می‌خوردن، البته اگر صدقه نبود. یعنی این رفتار متواضع، با اینکه ائمه خب افراد متمولی بودن چون کار کشاورزی انجام میدادن و موقوفات رو مرتب توسعه میدادن، اما خب جایگاهی داشتن، موقعیتی داشتن، فرزندان پیغمبر بودن، ولی همیشه با تواضع در برابر فقرا رفتار میکردن. سفارش سوم، انما لک من دنیاک ما اصلحت بهی مسواک. مسوا رو قبلا گفتیم، یعنی جایگاه، اینجا مقصود یعنی جایگاه آخرت. میفرماید که برای تو هست از دنیای تو، از دنیا یعنی از دنیا تنها همون مقداری مال توی که نصیبت شده که چیکار کنی. ما اصلحت به این مسواک، آخرتت رو، سرای آخرت رو، آخرتت رو باش بسازی، اصلاح کنی، یعنی اون مقداری از دنیا به دردت میخوره، لکه یعنی به نفع توست. انما لک من دنیا که چی؟ همانا از مال دنیا به نفع تو هست. چی؟ ما اصلحت بی مسواک، یعنی اون چیزی که اصلاح کنی تو به آن مسوا را، مسوای تو رو، یعنی سرای آخرت، جایگاه آخرتت رو. اما مقدار از مال دنیا که به درد اصلاح جایگاه آخرتت میخوره که آخرتت رو آباد کنه، این مال دنیا به دردت میخوره، بقیه دیگه فانی هن. حالا شما میلیاردها تومن داشته باش، هزاران مثلا هکتار زمین و صدها مسکن و نمیدونم فلان داشته باش، اون مال دنیا به دردت میخوره که باش بتونی آخرت رو بسازی. خب اون مالی که باش آخرت آدم میسازه چیه؟ مالیه که صدقه میده، مالیه که وقف میکنه، مالیه که نیازمندان از اون استفاده میکنن. چهار تا یتیم رو سرپا نگه میداره، چهار تا دختر و جهیزیهشون براشون فراهم میشه، چهار تا جوان ازدواج میکنن، توجه داری؟ یا میاد مثلا شرکت های تولیدی را میندازه، صدها و هزاران کارگر رو به کار میگیره و حقوق میده که بتونن زندگیشون بچرخ، اینا صدقه است. حالا بعضی آدم ها هستن کار اقتصادشون فقط واردات، صادرات، و چهار تا آدم هم میتونه میلیاردها تومن و میلیون ها دلار رو جابجا کنه، فقط این ثروتش افزون تر می شود، مالش بیشتر میشه، توجه. ولی این مال به درد آخرتش نمیخوره. اما اون کسی که با ثروتی که دارد چهار تا کار تولیدی انجام میده. مثلا شما ببینید تو این بحث خودرو، واقعا اگر می آمدن تولید داخلی رو رونق میدادن، نه همش واردات قطعات از جنسای بنجلی که از هند و چین وارد میکنن. خب با بیاید کارخونه بزنید، چهار تا جوان سر کار برن، سود کمتری ببرید، اما تعداد زیادی از جوانها مشغول کار بشن، بعد قطعات بهتری تولید بکنن، توجه دارید؟ خب این مال دنیا به درد آخرت میخوره. انما لک من دنیا که این لام لام نفعه، لکه یعنی همانا به نفع تو هست، از دنیای تو ما اصلحت به مسواک، اون چیزی که برای جایگاه آخرتت، اصلاح جایگاه آخرتت مفیده و باش اصلاح میکنی جایگاه آخرتت. توصیه چهارم، و ان کنت جازعن علا ما تفلت من یدهی که فجزع علا کل ما لم یسل الیک. ببخشید این تفلت باید باشه، تفلت. و ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدیک فجزع علی کل ما لم یسر. تفلت از ریشه فلت گرفته شده، یعنی خلاص شدن، اینکه انسان بی تأمل کاری انجام بده. میگه ان کنت جازعا، اگر جزع و فزع میکنی به خاطر اون چه که از دست دادی، رها شده از دست تو، خب فجزع، پس جزع و فزع بکن علا کل ما لم یسر الک، به خاطر همه اون چیزایی که به تو نرسیده. خیلی چیزا به تو نرسیده. آدم اگر فرض بکنید بگه مثلا 1000 تا منزل داره، خب میلیون ها منزل دیگه هست که مالک اونها نیستی. بگه مثلا من 100 تا ماشین دارم، خب میلیون ها ماشین دیگه هست که تو مالک اونا نیستی. پس برای آنچه مالک نیستی و به تو نرسیده، باز حرص بخور، جزا و فزع بخور، توجه داری، ناله کن، توجه داری، چون خیلی از مقامات نصیبت نشده، خیلی از اموال نصیبت نشده، خیلی از اعتبارات نصیبت نشده، حالا به خاطر یک چیزی که از دست دادی جزا و فزع میکنی. توصیه پنجم، استدل علی ما لم یکن بما قد کان فان الامور اشباه. میفرماید استدلال کن، استدل بر اون چه لم یکن، ما لم یکن، بر اون چه واقع نشده است، به ما قد کان، به اون چه واقع شده است. فان الامور اشباه، چون امور جهان شبیه همان، چون امور شبیه همان، به اون چه اتفاق افتاده استدلال کن بر اون چه اتفاق نیفتاده. یعنی داره الان یه قانونی به ما یاد میده امیرالمومنین، این قانون، قانون استفاده از اتفاقاتی که در جوامع گذشته افتاده. در جوامع گذشته چه اتفاق افتاده؟ یکی از اتفاقات اینه، هر چه ثروت اندوزی کردن همه زیر آوار ماندن. تاریخ اینه، مقامات عالی از بین رفت، اموال از بین رفت، قدرت ها از بین رفت. میگه از این الگو بگی برای اون چی که هنوز اتفاق نیفتاده. تو نسبت به خلاصه موقعیت و جایگاه و مال و ثروت خودت از این حوادث گذشته درس بگیر، چون فان الامور اشباه، یعنی تاریخ تکرار میشه، قوانین عالم طبیعت یکسان، سنت ها یکسانه. چطور وقتی گفتیم شاید آب در 100 درجه به جوش میاد، همه جا همینطوره. حالا ممکنه محیط خاصی گرما و سرما تأثیر بذاره، تغییر بده، و این در حال روال طبیعی قانون جاذبه، اینجا قانون جاذبه هست، اونجا هم که شما هستید قانون جاذبه هست. در سنت های اجتماعی هم همینطوره، سنت اجتماعی که خداوند وضع کرده اینه که انسان ها همش در معرض آزمایش هست. برای هیچ کسی حیات ابدی، مال ابدی، ثروت ابدی، قدرت ابدی وجود نداره. توصیه ششم، ولا تکونن ممن لا تنفعه العذه الا اذا بالغت فی ایلامه. میگه نباش از کسانی که لا تنفعه العزه. العزه یعنی موعظه، موعظه بر اونا نفعی نداره. یه وقت آدم به جایی میرسه که هرچه موعظش میکنن مثل این که دارن سنگ و چوب و موعظه میکنن، اثری نداره. الا اذا بالغت فی ایلام، مگر وقتی که برسد تو را در آزارشان، یعنی وقتی در زخم رو پیدا کردی، درد رو پیدا کردی، آزرده شدی، اون موقع بخواد مثلا بر تو موعظه نفعی برسانه. نباش مثل این آدم ها که موعظه بر اونها سودی ندارد مگر وقتی که کار از کار بگذره. توجه داری؟ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِذُ بِالْآدَابِ. عاقل موعظه میپذیرد، پند میگیرد با آداب. آداب اینجا یعنی اندرز و توصیه و اخلاقیات، و آداب اینجا یعنی اخلاقیات. آدم عاقل از اخلاقیات پند میگیره. وَالْبَهَائِمْ لَا تَتَّعِذُ إِلَّا بِالذَّرْب. اما چارپایان موعظه پذیر نیستن مگر با زدن. خلاصه مثلا فرض کنی وقتی یک سواری به مرکبش مثلا میگه نرو، گوش نمیده، همینجا وایسه گوش نمیده، یه تازیانه بهش میزنه بعد آرام میشه. حیوانات اینطوریه، حیوانات رو خلاصه با ضرب، حالا یه وقت البته شرطی میشن با غذا بهشون میدی مثلا آروم میشن، توجه دارید؟ ولی بهائم و چارپایان رو خلاصه معمولا یه تازیانه دست صاحب مرکبه با او موعظش میکنه، موعظه تازیانه‌ای. اما عاقل موعظش با اخلاقه. به هر حال انسان حسن قوه عقلی داره، با عقلش میفهمه عدالت خوبه، با عقلش میفهمه ظلم بده، با عقلش میفهمه باید حقوق انسان ها را ادا کرد. توصیه هفتم، اطرح انک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. حضرت می فهم اطرح، طرح کن، دور کن از خودت هم واردات الهموم، اضافه صفت به موصوفه، یعنی الهموم، الهموم الوارده، یعنی غمهای وارد شده رو از خودت دور کن، یعنی غمهای دنیا. این جایگاه نصیبم نشد، این ثروت نصیبم نشد، این مثلا نرسیدم این کتاب رو بنویسم. نه، البته انسان باید نظم و انضباط و تدبیر داشته باشه، مسئولیتی که داره باید تدبیرش مضاعف باشه. نمیتونه مثلا فرض کنید یه رئیس جمهور مملکت، یه وزیری، یه نماینده مجلسی بگه حالا امیرالمومنین فرموده اطرح عنک واردات الهموم، غمهای وارد شده رو از خود دور کن، حالا هر اتفاقی افتاد افتاد. نه بابا، تو باید تدبیر کنی، برنامه‌ریزی کنی، برنامه بودجه می‌نویسی، طوری برنامه بودجه بنویسید که دولت مقروض نشه، هی مقروض بانک مرکزی نشود، هی درآمدهای مردم رو بی ارزشتر نکند این بودجه، زندگی رو بر مردم سختتر نکند. خب برنامه بودجه میتونه زندگی رو بر مردم سختتر کنه، میتونه راحت تر کنه. نه، این منظور این نیست. منظور اینه که تو همین امور دنیوی، خلاصه اتفاقات دنیوی که میفته و یه وقتا خلاصه تلخی شیرینی که بر زندگی برد بار میشه و طبیعتاً غمها که وارد میشه، اینا رو از خود دور کن. به چی؟ به عزائم صبر، به تصمیمهای صبر و حسن یقین صبر بیشه کن، یقین داشته باش که عالم همینه و بعدم هم در آخرت اونچه با اخلاص انجام دادید و خدمت به مردم، اون برات میمانه. وصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور، آیه 17 سوره لقمان. وصبر، توصیه لقمان حکیم به فرزندش، وصبر علی ما اصابک، اصابی که برات وارد میشه صبر پیشه کن، فان ذلك من عزم الامور، اینا از امور مهمه است، سنت الهی بر اینه. توصیه هشتم، من ترک القصد جاره، جاره اینه انحرفه، کسی که اعتدال و میان روی رو ترک بکنه از راه حق منحرف میشه. اعتدال، نه افراد نه تفرید، نه خودتو اونطور زندگی سختی برای خودت درست کن، نه از او باید گرفته تجملگرائی بشی. توجه داری؟ اعتدال، و این اعتدال تدبیر میخواد، برنامه ریزی میخواد. بعد البته برنامه ریزی کردی، بعضی مقاصد رو میرسی، بعضی نمیرسی دیگه، این سنت عالم. این تو نیست هر چه تصمیم گرفتی اتفاق بیفته. توصیه نهم اینه، و صاحب و مناسبان، صاحب یعنی همنشین، دوست، یار و یاور. مناسب، مناسب از نسبه یعنی خیشاوندی. دوست و همنشین خوب این به منزله خیشاونده. ببینید بعضی ها در روایت داریم از صدیق و نصیب و روح و الاخو نصیب و بدن. برادر شما نسب جسمی با شما داره، برادر تنی، اما رفیق نسب و خیشاوندی روحی با تو داره. لذا دوست و همنشین مناسبه، یعنی خیشاوند شماست، باید حقش رو ادا کنید. توصیه دهم، و صدیق و من صدق غیبو، صدیق و رفیق و دوست کسیه که صدق غیبو، صادق از غیبش، غیبتش صادق است. یعنی چی؟ یعنی دوست واقعی کسیه که حتی در غیاب رفیقش رفاقت صادقانه داشته باشه. این و صدیق و من صدق غیبه معناش اینه. ولی میگه من دوستم، اما وقتی با هم میرسن چاکرتم، نوکرتم، نمیدونم چمنتم، فلانو بهمان، اما وقتی نیستش علیش حرف میزنه، نقشه میکشه، توطئه میکنه. هستن در حضور کلی اظهار تواضع و رفاقت و اینا هست، اما در غیاب حق دوستی رو ادا نمیکنه. اگر دوستی در غیاب تو حق دوستی رو ادا کرد، بدون اون دوست شماست. توصیه 11، ولی هوا شریک العمى، هوا یعنی هواپرستی، هواپرستی هم شریک چی است؟ کوریه. یعنی هرچه انسان هواپرستر بشود کوریش هم بیشتره، چون حقیقت رو نمیبینه. اصلا هواپرستی حجابیست که نمیذاره قلب انسان بصیرت پیدا کنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعی، نتیجهش اینه دیگه، و ختم علی سمعی و قلبی و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدی من بعد الله افلا تذکر. این هم نتیجه همین خلاصه مصیبت هواپرستی. توصیه 12، و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید. میفرماد رب یعنی چه بسا بعیدی که اقرب از قریب است، و قریبی که ابعد من بعید است، یعنی چه بسا دوری که از نزدیک نزدیکتره، چه بسا نزدیکی که از دور دورتره. یعنی افرادی نزدیکتن ولی از آدمای دور دورترن، یه آدمای دورن ولی از نزدیک از نزدیکان به تو نزدیکترن. همیشه اینطور نیست که خیال کنید مثلا فرزندانت که بهت نزدیکن همیشه به دادت میرسن. یه وقت میبینی یه آدمی که اصلا هیچ ارتباطی باش نداشتید، اون یه کمکی بهش میکنی، یه دعایی میکنه برای تو و تو رو از کلی عقب ماندگی معنوی نجات میده. والغریب من لم یکن له حبیب، بیگانه کسی است که غریب کسیست، بیگانه کسیست که دوستی نداشته باشه. بیچاره از کسی که دوستی نداره، دوست به این معنا که داره میگه. اینم توصیه 13. توصیه 14، من تعدی الحق ذاق مذهبه. کسی که از حق تجاوز کنه، حق رو ادا نکنه، مثل این حقوق دوستی و برادری که داره میفرماید، این در تنگنا ذاق مذهبه، یعنی راه بر او تنگ میشه، مسیر برش تنگ میشه. کسی که تعدی حق بکنه، مثل آدمی که مثلا فرض کنید داره تو مسیر عریضی میره، ولی وقتی این از مسیر حق منعرف شد میفته توی دره تنگ و همونجا گرفتار میشه، نمیتونه عبور کنه. واقع مذهبه توجه دارید، یعنی اون در واقع مسیر رفتنش، مذهبش، یعنی راهش بر او تنگ میشود. در توصیه 15 میفهمم و من اقتصر، یعنی هر کدوم یک کلمات قصار میتونه باشه، تو این نامه آمده هر کدومش یه درس و حکمتی است. و من اقتصر علی قدره ای کان ابقالا، کسی که عرض کنم من اقتصر علی قدره، اکتفا بکنه بر قدرش، بر ارزشش، کان ابقالا، این ارزشش پاینده تره، باقی تره، پایدار تره. رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعدى توره، خدا رحمت کنه کسی رو که قدر خودشو بشناسه، از حد خودش تجاوز نکنه و قدر و منزلت خودش رو بدانه، از او عبور نکنه. توصیه 16، و اوثق سبب اخذت به سببا بينك و بين الله سبحانه، وثیق ترین، محکم ترین، مطمئن ترین سبب و وسیله‌ای که میتونی بهش تمسک بکنی، اونی هست، اون وسیله است که بین خودت و بین الله در واقع ارتباط برقرار کنه. این بهترین وسیله است، توجه دارید. فقد استمسک بالعروه الوثقا و فمن یکفر به طاغوته و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا و اوثق سبب اخذت به سبب، وسیق‌ترین سببی که میتونی بهش چنگ بزنی و او رو بگیری، سببی است بین تو و بین الله سبحانه و، یعنی بتونه بین تو و خدا رو پیوند برقرار کنه، مثل محبت اهل بیت، مثل قرآن خوندن، مثل انفاق کردن، مثل خدمت به مردم کردن، مثل تفکر کردن، اینا همه اوثق و سببن هستن. توصیه 17، و من لم یبالک فهو عدوک، یعنی کسی که درباره تو بی پرواز، آدمی که درباره تو بی پرواز، یعنی رعایت حالت نمی کنه، حالا اهم از این که اهمیت بهت نده یا اهمیت غیر عاقلانه بهت داره، این دشمن توه. بی پروا، لم یبالک، یعنی کسی که سود و زیان تو برای او یکسانه، نمیفهمی این به سودته، این به ضررته، این دشمن توه، این دوست تو نیست. عباس رو بده، این آدم ها رو دوست خودتون قرار ندید، ولو اظهار ارادت هم بکن. در توصیه 18 میفهمم قد یکون الیأس ادراکن اذا کان طمع هلاکن، اونجا که طمع به هلاکت کشاند، نو امید ماندن به رسیدن مقصود ماند. دقت کنید، یه وقتا نو امیدی مقصوده، مقصود همون یأسه، که وقتی که طمع باعث هلاکت بشه، وقتی طمع انسان رو به هلاکت کشون، از بس طمع ببرزه، حریص باشه برای کسب قدرت، برای کسب ثروت و مانند آن، این طمع ورزیدن که او رو به هلاکت کشنده، میدونی نتیجهش اینه که یأس، او رو به یأس و ناامیدی سوق میده. قد یکون الیأس ادراکن، گاهی یأس ادراکن هست، یعنی مقصد اوست. کی؟ اذا کانت طمع هلاکن. 19 لیس کل عورت تظهر، یعنی هر عیبی آشکار نمی گردد، هر عیبی رو آشکار نکن، هر نقصی رو که نباید آشکار بکنی، مخصوصا حالا خود آدم یه عیوبی داره، یه نقصایی داره، نباید تو آشکارش بکنی یا عیب دیگران رو. ولا کل فرصتن تصاب، هر فرصتی به چنگ نمیاد، یعنی غنیمت به شمار فرصتو. الان فرصت جوانی داری، مطالعه کن، کار علمی کن، تلاشتو بکن، نمیدونم مدیری تلاش بکن روش کنی، اب نداره، اما برای رضای خدا، نه حریص به قدرت باشی. چرا این قدرت گیر من نیامد؟ چرا این ثروت گیر من؟ حرص اینا رو نخور، اما غنیمت به شمار فرصت رو، و هر فرصتی هم به راحتی به دست نمی آید. توصیه 21 و ربما اخطاء البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده، گاهی اوقات یه انسان بینا به خطا میره، ولی انسان نابینا به مقصد میرسه. یعنی چی؟ انسان بیناست و انسان نابینا. یه آدمی بیناست اما به خطا میره، غرور پیدا میکنه به این دانشش، علمش، بصیرتش، توجه داری. اما یه آدمی هست که نه، نمیدانه، دانا نیست، اما به مقصد میرسه. خلاصه خیلی به خودت تکیه نکن. آخر شرف انکه ازا شئت تعجلته، شر رو، بدی رو به تأخیر قرار بده، یعنی عجله نکن یه کار شری رو انجام بدی. در کار شر عجله نکن، چون هر موقع بخوایی خلاصه میتونی اون کار بد انجام بدی. عجله نکن در کار بد. حضرت امام رضوان تعالی علیه در 40 حدیث توصیه میکنه، شیطان میاد بهت میگه همین یه بار این گناه رو بکن، بار دیگه اگر نخواستی گناه رو انجام نده. امام میفرماد تو هم به شیطان بگو من همین یه بار انجام نمیدم، تا بعد ببینیم مثلا چی میشه. یعنی همون بار اول و بار دوم رو نذار شر انجام بشه، عجله نکن در انجام شر. و قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل، میفرماید قطع جاهل معادل وصلت عاقل است. قطع جاهل، بریدن از جاهل و وصلت با عاقل، یعنی اگر میخوای از جاهل ببری باید وصل با عاقل بشی، اونقدر با عقلا هش و نش پیدا کنی که دیگه جهال بر شما تأثیر نذاره. بعد میفرماد من امن الزمان خانه و من اعظمه اهانه، هر کسی زمانه رو ایمن بداند به او خیانت کند. من امن الزمان، کسی که زمانه رو ایمن بداند خانه، یعنی زمانه به او خیانت میکنه. تو خیال کردی زمانه، در زمانه ایمنی؟ همین زمانه‌ای که خیال کردی درش ایمنی، همون زمانه بر تو خیانت میکنه. و من اعظم او اهانه، و هر کسی که زمانه رو بزرگ بداند اهانه، او زمانه او رو پست میداند. منظور از زمانه حوادث زمانه، توجه داری. حالا میتونه نعمت‌های دنیا باشه، مثلا این نعمت‌های دنیا رو اینقدر بهش اعتماد نکن، خیال نکن این نعمتی که داری، ثروتی که داری، پیروزی که داری، جمالی که داری، مواهب مادی که داری، نمیدونم قدرتی که داری این تو رو حفظ میکنه، نه همین جمال زمینت میزنه، همین علم زمینت میزنه، همین ثروت زمینت میزنه. هر چقدر این نعمت ها، این امور دنیوی رو، نعمت های دنیوی رو بزرگ بدانی، این همه ثروت، این همه قدرت، این همه مقام، همین تو رو پستت میکنه. یه خانه مجللی داری بهش مینازی، یه قدرت بزرگی داری بهش مینازی، همین زمینت میزنه. لیس کل من رما اصابه، این تو نیست هر تیراندازی به هدف بزنه که تیراندازیش به هدف بخوره، نه اینطور نیست. انسان ها جایز الخطا. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، سلطان که تغییر بکنه زمان هم تغییر پیدا میکنه، حاکم عوض میشه، تو هم میری کنار. بعضی آدم ها هستن دوربر این نماینده ها میپلکن، تا نماینده میره کنار اون دیگه اعتبارش از دست میده. تو که نباید کل وجودتو با این وضع کنید. به مثلا وزیری دلش خوشه، نمیدونم به قدرتی دلش خوشه، تا اون قدرت ازش گرفته میشه خب دیگه ایچی، زمانه هم تغییر پیدا میکنه. اینم توصیه 26 و توصیه 27 این است: سل عن الرفیق قبل الطریق، قبل از سفر، قبل از طریق، قبل از سفر سوال کن از رفیق که رفیق راهت کیه، کی هم سفرته. و عن الجار قبل الدار، قبل از اینکه خانه ای رو انتخاب بکنی از همسایت بپرس همسایت کیه. چرا امیرالمؤمنین این توصیه رو میکنه؟ برای اینکه عزیزم به هر حال انسان در طریق الالله رفیق را همسایه اثر گذاره. اگر یه آدم بی تقوایی، فاسدی، فاسقی همراهت باشه خو خرابت میکنه. یه همسایه‌ای داری تدین نداره، اخلاق نداره، خب زندگی تو رو هم خراب میکنه، زندگی تو رو هم ویران میکنه. رضا فرمود قبل از اینکه سفر کنی ببین همسفرانت کیان، قبل از اینکه خانه ای تهیه کنی ببین همسایه هات کیا هستن. و آخرین توصیه که 28 توصیه است، حضرت می فهمه ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکن و ان حکیت ذلک عن غیرک. خلاصه این سخنانی که مضحکه، یعنی سخن کلام مضحک، کلام مضحک یعنی کلام خنده آور، خنده دار، یعنی کلامی که فایده توش نیست، معرفت زا نیست، از این تو ایاک بپرهیز از سخنان بی محتوا و خنده آور. و این حکیت، گرچه حکایت کنی زالک، اون کلام مضحک رو از غیر خودت، یک کسی نقل کرده شما میخوایی نقل قول کنی، نه خودت کلام مضحک رو نگو و نه از نقل دیگران کلام مضحک رو نگو. خب هم اولا شخصیت تو متزلزل میشه، تبدیلت میکنه به یه دلقک، جایگاه خودتو از دست میدی، ارزش و موقعیت عرض کنم شخصیت خودتو از دست میدی. ثانیاً اون جمع، وقت جمع رو هم میگیری و باعث میشه که در واقع دیگران خلاصه بهره علمی نبر. البته ببین ما در روایت توصیه شده ایم به اینکه انسان اهل مزاح باشه، ولی مزاح خالی از معصیت و مزاح‌های معرفت زا. بعضی از لطیفه ها هم تفرج آوره هم معرفت زا هستن، اینا البته اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.